از این ماه 1348 سخنرانی محقق و دانشمند ارجمند جناب آقای دکتر علی شریعتی استاد محترم دانشگاه. موضوع سخنرانی: امت به امامت در جامعه شناسی.
قرار است که در سه شب سیاسه من در مبحث امت و امامت از نظر جامعه شناسی صحبت کنم. امت و امامت کهن‌ترین و مشهورترین اصل اعتقادی در اسلام و بالاخص در تشیع پایه اساسی مذهب ماست. بنابراین از این جهت میشه گفت که قدیمی‌ترین و مشهورترین اصل اعتقادی ما مسلمانان و بالاخص شیعیان است. اما از طرف این نوترین مبحث به خاطر اینکه تا کنون بیشتر علمای ما در قرون وسطا و حتی اخیر از جهت کلامی و اصولی و فلسفی در بارش بحث می‌کردند، چنان که یک مسئله اعتقادی صرف و یک مسئله 100% ماوراء الطبیعی و مذهبی، در حالی که امت و امامت یک مبحث اگر نگوییم 100% مربوط به زندگی انسانه، لااقل باید گفت برجسته ترین خصیصه این مبحث به این اصل خصیصه اجتماعی آنه و مربوط به زندگی انسان در روی زمینه و فعلی ترین و زنده ترین مبحثی از میان مباحثی که در مذهب مطرح است و هر روز که میذره این مبحث زنده تر و حادتر و حیاتی تر باید بحث بشه. با اون چی که من از کردم نوترینه این وقتشه، یعنی نگاه علمی جامعه شناسی به مبحث امت و امامته. از این جهت من از خانم ها و آقایان تقاضا میکنم با دقت بیشتری به این مبحث و با تحمل بیشتری، به خاطر اینکه یک بحثی 100% اون بحثی که من میکنم از وجهه اجتماعی و جامعه شناسی تحلیلات من و مسلمن زبان و بیان و تعبیرات تازه است و اگر با تعبیراتی که معمولا این اعتقاد و این اصل اعتقادی مانده با اون تعبیرات میشنویم و با اونها با اون اصطلاحات خو داریم، اگر میبینیم اختلاف داره باید این اختلاف تنها معلول اختلاف در بیان و در زبان و در اصطلاحات خاص بدانیم، نه اختلاف در اصل اعتقادی. یک مقدمه میخواستم عرض کنم برای همه این مطالبی در این سشب عرض خواهم کرد و اون مقدمه ضروری و توجیه میکنه مباحثی که در این سشب مطرح خواهم کرد در این باره. و اون اینه که ما از زمان سید جمال یعنی 100 سال متوجه شدیم که اسلام نه آن است که هست و متوجه شدیم که بسیاری از اصول اعتقادی ما و بسیاری از شعائر و عقاید ما یا مبهم اون چی که الان هست یا مخلوط با عناصر خارجی است مجهول اصولا و ته نیست در ذهن ما و در جامعه ما. و به هر حال در این 100 سال اخیر همه معتقد شدیم که ما مسلمانان نیازمند به یک اصلاح عمیق و درست طرز تفکر مذهبی من هستیم و نیازمند به احیای اسلام و بازگشت به اون سرچشمه زلال اسلام هستیم که 14 قرن ازش دور شدیم و در این دور شدن بسیار چهره اسلام در نظر ما مبهم و دور تجلی میکنه. این اصل مسلمه، اما این یک مسئله معمول نیست که ما تنها به ابراز تأسف بپردازیم، بلکه یک مسئولیت بسیار سنگین و شدیدی است که بخصوص بر دوش نویسندگان و متفکران و علمای ما بسیار سنگینی میکنه. حساسترین و حیاتی ترین و فوری ترین مسئولیت ما پرداختن به همین کاره و تصفیه طرز تفکر مذهبی مونه برای بازگشت به اون سرچشمه اصلی اسلام و برای دور کردن عناصر خارجی که وارد طرز تفکر اعتقادی و مذهبی ما شده. از زمان استعمار که این مسئله کاملا در همه اجتماعات اسلامی مطرح شده تا کنون، هر روز و هر سال و در هر دوره و هر مبحثی که پیش آمده، این نیاز و این احساس به تصویر طرز تفکر مذهبمون و اصلاح مذهبمون به معنا که برگردیم به اسلام اولیه و به اون سرچشمه‌های نخستین و زلال اعتقادات مذهبیمون خوابتر و روشنتر و حیاتیتر شده. بنابراین اصل و شعار فکری و اعتقادی همه نویسندگان متفکران ما، بالاخص در نسل کنونی که این نیاز بیشتر در احساس میشه، این است که ما باید به اصلاح فکر مذهبیمون بپردازیم، یعنی به شناختن دقیق علمی درست اسلام و همچنین شناختن دقیق و درست و علمی مذهب تشیع. برای این کار متاسفانه به میزانی که احتیاج هست و به میزانی که این مسئله بسیار فوری هست، فوری و حیاتی از این نظره که اگر ما بینش مذهبیمون به اونطوری که باید مطابق با منطق امروزیمون نکنیم و اسلام واقعی را اونطوری که هست نشناسیم، با حمله های پیگیر و نیرومند تفکرات دیگه و مکتب های فکری و فلسفی دیگه که از همه طرف به شدت داره روی نسل جدید و نسل تحصیل کرده و روشن فکر هجوم میاره، احتمال این هست که در دین افکار دیگه بسیاری از مقدسات خودمون از دست بریم و نسل های آینده اصولا کوچکترین گرایش و حساسیت مذهبی نداشته باشن. برای این کار چه باید کرد؟ خوشبختانه دو قرن اخیر به ما نشون داده که چه باید کرد، یعنی نشان داده که برای تحقیق در هر مسئله ای نخستین بار قبل از نبوغ، قبل از استعداد، قبل از شهامت و ایمان و قدرت و گستاخی و فکری و همه چیز، احتیاج به متد علمی برای تحقیق داریم. تمدن امروز زائده نوابغ نیست، زیاد از قرون وسطی و حتی در قرون طلایی ما نوابغ بزرگ داشتیم و حتی نابغه تر از نوابغ دو سه قرن اخیر. پس چرا هزار سال قرون وسطی کاری از پیش نبود و این دو قرن اخیر تمدن و فرهنگ دین عظمت و قدرت به وجود آورد؟ تنها متد کار و متد تحقیق عوض شد. اسلام، قرآن، وحی چنانچه خود قرآن مکرر گفته، قرآن مانند طبیعت است و خداوند همونطور که به صورت قوانین طبیعی جهان را تکوین کرده است، به همون شکل و بر اساس همون قوانین طبیعی این کتاب آسمانی را تدوین کرده است. بنابراین برای شناختن قرآن و بالاخص برای شناختن این خصیصه آسمانی بودن و نازل بودن قرآن و وحی بودن قرآن نیز باید همون متد درستی که در علوم طبیعی و در علوم انسانی ما پیش گرفتیم و به این حقایق بزرگ رسیدیم، با همین متدها هم به مطالعه و تحقیق درباره قرآن و درباره مذهب اسلام بپردازیم. اگر متد ما تغییر بکنه، یک متد علمی بشه، نه تنها نوابغ بلکه نویسندگان متفکرین بسیار ساده ما هم خواهند توانست بسیاری از عناصر خارجی که باعث تفکر و اعتقاد مذهب ما شده باز بشناسن و چهره واقعی اسلام و بسیاری از حقایق اسلام رو تشخیص بدن. در این باره نمیتونم زیاد بحث کنم، فقط یک نمونه خیلی ساده رو عرض میکنم بخاطر روشن کردن این که خیلی از فهم بسیاری از حقایق احتیاج به نبوغ زیاد و حتی جامعیت علمی خیلی فراوان نداره. و همونطوری که متر که عوض شد میبینیم یک تکنیسیان ساده، یک تحصیل کرده بسیار ساده، 10-20 کشف تازه در طبیعت، در صنعت، در هنر الان داره. یک فرد ساده مثل من هم اگر با متد درست علمی به تحقیق در مسائل مذهبی بپردازه به نکات تازه ممکنه برسه. من معلم هستم، وارد کلاس شدم، میخواستم به دانشجویان نشان بدم که باید امروز با چه متد قرآن ره یا مباحث اسلامی ره مطالعه کرد. 2 ساعت وقت داشتم، خودم هیچ نظری تازهی نداشتم که تعلیم بدم به دانشجو. پیشنهاد کردم که قرآن داشتم، پیشنهاد کردم که در این 2 ساعت میخوام نشون بدم که اگر به متد درست صحیح داشته باشیم میتونیم یک نکته بسیار حساس درباره قرآن کشف کنیم. بدون اطلاعات بسیار وسیع داشتن، بدون مقدمات خیلی پیچیده و فنی و تکنیکی داشتن، به اندازه که من و شما که دانشجو من هستیم سواد داریم. اصل اینه که قرآن رو فرض میکنیم مانند یک کتاب دیگه. وقتی که یک کتاب مثلا دیوان شعری ره یا یک کتاب فلسفی ره یا اجتماعی و ادبی رو نگاه میکنیم، اسم کتاب و همچنین عنوان مباحث و فصلهای کتاب یا عنوانهایی که برای شعرها قطعات شعر این شاعر انتخاب کرده نماینده گرایش فکری و روحی و احساسی شاعر یا نویسنده این کتاب هست. مثلا یک دیوان رو باز میکنیم، اگر درباره کلمات و تیترهای شعرش خوند، نمیدونم گستاخی، قربانی، آزادی، امثال اینها باشه، معلوم میشه که این نویسنده، این شاعر گرایش اجتماعی زیاد داره. اگر هجران، وصف، نمیدونم او را دیدم، چشمهایش، زلفش، امثال اینها باشه، معلوم میشه که گرایش غزلی احساسی عاطفی هنری داره. بنابراین این تیترها که انتخاب کرده نویسنده شاعر برای کتابش و در هر قطعه میبینیم یا در سر هر فصل این عنوانها رو میبینیم، مطالعه این عنوانها در وهله اول ما را متوجه گرایش های اساسی یا گرایش اساسی و جهت تفکر احساس نویسنده و شاعر میکنه. مسلما این کافی نیست، ولی این یک آزمایشه، این یک تحقیقه. بعد به نتیجه که رسیدیم از این جهت با مطالعه متن کتاب، با مطالعه و تحلیل فصل کتاب باز بررسی میکنیم، به نتایجی میرسیم و این نتایج اگر با نتیجه اولی که فقط از فصلها و عناوین فصلها به دست آوردیم مطابق بود، قضاوت ما و نتیجهی که گرفتیم مسلم تره. من قرآن باز کردم، یکی از دانشجویان گفتم بیا پای تخته، آمد گفتم اسم سوره ها ره 113 کلمه، بیشتر نیست، در ظرف 2 ساعت میتونیم این کار بکنیم. این 113 کلمه ره روی تخته بنویسیم. نوشتیم از سوره فاتحه تا سوره انا، این 113 کلمه شد. بعضی از سوره ها 2 اسم داره، اون 2 اسم ها با هر 2 اسمش میگذاریم. بعضی از سوره ها یک اسمی داره که به 2 معنا میشه گرفتش، هر 2 معنا رو می‌نویسیم. این 113 اسم رو که روی تخته می‌نویسیم و بعد معنی هاش هم جلوی اسم می‌نویسیم، این کار اولیه ما روی مواد تمامه. مرحله دومه متد برای تحقیق شروع میشه. من از دانشجو خواستم که شما این 113 اسم یا 115 اسم که به دست آوردیم اینها رو طبقه بندی کنین از لحاظ نوع مطالب، یعنی این مقدارش مطالبش مربوط به پدیده های طبیعیه، مثل رعد، مثل نمل، مثل مورچه، مثل موریانه، مثل نور، اینها مثل بقره، پدیده های طبیعت. یک مقدار مسائل سیاسیه مثل احزاب که مربوط به جنگ احزابه، مثل مثلا مؤمنون، منافقون، اینها مباحث سیاسی بوده که در جامعه پیغمبر مطرح بوده. بعضی ها تاریخ مثل روم، مثل داستان پیغمبران، داستان آل عمران، یوسف مثلا، اینها هم یک سلسله. یه مدام مسائل اعتقادیه و مسائل ماوراءطبیعیه، مثل مسائل مربوط به قیامت، مثل قارعه مثلا، جزء مسائل ماوراءطبیعی است ما باید بهش معتقد بشیم. لیکن مسائل مربوط به زندگی و اقتصاده، مثل انفال و مربوط به اقتصاده، مسائل مربوط به اخلاقیاته مثل عبسه مربوط به اخلاق فردیه. بعد این 113-15 کلمه ره که طبقه بندی کردن بر حسب نوع معانی، تقریبا همه دانشجویان 60-70 نفری که اونجا بودن به نتایج مشابه رسیدن، که این تقریبا به این شکل مسائل اعتقادی و فلسفی و ماوراء طبیعی از 7 تا 21، مسائل مربوط به انسان مثل النساء مثلا و مسائل انسانی 100% انسانی 12، داستان پیغمبران و امتشون و رسالتشون نبوتشون مثل ابراهیم، مثل یوسف، مثل هود 7، پدیده های طبیعت که اصولا اسم یکی از اشیاء یا مثل تین یا یکی از اشیاء طبیعت مثل نجم، ستاره، یا یکی از حیوانات مثل مورچه، موریانه، عنکبوت و بقره 22، مسائل مربوط به تاریخ 7، مسائل مربوط به زندگی فردی و اقتصادی 3، مثل کوثر، مثل انفال. اون چیزی که مربوط به احکام و عبادات 5، مثل سجده، مثل حج. اون چیزی که مربوط به اخلاقیات فردی هست 6، مثل غمزه، مثل عبسه، مثل متففین، که اینا مربوط به بد و خوب اخلاق فردی هست. روی هم رفته به این نتیجه رسیدیم که بیشتر از همه در وهله اول قرآن از روی فقط اسامی بیشتر کلماتی رو که انتخاب کرده برای سوره هاش مربوط به اصول اعتقادی و فکریه، بلافاصله مسائل مربوط به اجتماع و انسان و تاریخ و زندگی اجتماعی افراده، مسائل اجتماعی و سیاسی و تاریخی، که مسائل تاریخی یعنی مسائل اجتماعی و سیاسی در گذشته یک نوعه. در مرحله سوم پدیده های طبیعت، در مسئله آخر اقتصاد و احکام و عبادات. یعنی بدون این که من قبلا کوچکترین حدی بتونم بزنم روی ترکیب توجه قرآن نسبت به مسائل گوناگون فلسفی، ماوراءطبیعی، طبیعی، اجتماعی، اخلاقی، سیاسی، تاریخی، کوچکترین حدی بزنم، روی اعداد دقیق رسیدیم به این مقوله، به این شبکه و این تقسیم بندی. این البته 100% درست نیست، ولی برای محقق یک دریچه‌ای برای تحقیق باز میکنه، یک ملاک اولیه‌ای به دست میده. برای اینکه تحقق بیشتر و مسلم باشه که اونجایی که به دست آوردیم تقریبا درسته، راه دومش اینه که به مضمون این کتاب و متن کتاب بپردازیم. قرآن جلابوم هست که تفصیل آیات القرآنه، این کلاسیفیکاسیون دو قرآن مال جلابوم. آیات قرآن به حسب موضوعاتش تقسیم بندی کرده، تدوین کرده. اعدادی که از طریق تقسیم بندی جلابوم به دست میاد روی توجه قرآن به مسائل مختلف فکری، اهم از فلسفی و اجتماعی و شخصی و اقتصادی و سیاسی و تاریخی، بسیار هماهنگ با این منحنی که از طریق توجه و بررسی اسامی سوره های قرآن به دست آمد. بنابراین در ضمن این وقت کم و بدون داشتن یا احتیاج به داشتن اطلاعات بسیار وسیع، که البته در موارد دیگه احتیاج هست، ولی برای چنین کاری میخوام بگم که اگر متد باشه، آدم های ضعیفی از لحاظ علمی مثل من و امثال من هم میتونن به یک نتایج تازه برسن. به این نتیجه رسیدیم که به هر حال گرایش عمومی قرآن نسبت به مسائل مختلف این است که اول انسان یعنی متفکر، یعنی معتقد، میخواد انسان معتقد بسازه، عقیده. بلافاصله جامعه انسانی و زندگی، بلافاصله توجه انسان به پدیده‌های طبیعی است. و این تنها کتابی است از کتب مذهبی که بیش از همه، حتی بیش از کتب غیر مذهبی، توجه شدید و عظیم به طبیعت و پدیده‌های طبیعی داره، به طوری که اسم سوره‌های یک کتاب شریف آسمانی اسامی انتخاب میشه از طبیعت، که حتی یک نویسنده خیلی ساده بخصوص در گذشته حاضر نمیشه که چنان اسمی مثل مورچه یا عنکبوت یا زنبور عسل رو اسم سرفصل کتابش بگذاره، یا عنکبوت مثلا، بخصوص در اون موقع در گذشته که اسم کتابا گاه یک خط دو خطه، اسم نویسنده هم همینطور، به قدری پرشکوه و به قدری متکبرانه و به قدری با عظمت و ایناست که حد نداره، خود کتاب بی ارزشه، اما اسم دانشمندش یا اسم خود کتاب خیلی پرهیجانه و حتی فصلها از زیباترین و لطیفترین اسمها انتخاب میشه، در صورتی که قرآن وقتی که سرفصلها رو اگر نگاه کنیم هرگز تصور نمیتونیم بکنیم با اون تلقی معمولی مون از کتابهای گذشته آسمانی، کتابهای بزرگ، که این کتاب وحیه. چند دقیقه دیگه به آخر کلاس مونده بود و من گفتم بیه کار دیگه بکنیم، و اینکه این کتاب ببینیم با چی شروع شده و با چه ختم شده. این مهمه که یک نویسنده با چی آغاز میکنه و با چی پایان میده اثرشه. یک هنرمند، یک نویسنده، یک شاعر، مطلع و مقطع این اثر چیه؟ با اولین کلمه ای که شروع شده، الله، بسم الله در سوره فاتحه. آخرین کلمه ای که قرآن بهش تمام شده، الناس، مردم. یعنی این کتاب با خدا شروع میشه، با مردم ختم میشه، با نیایش و ستایش خداوند شروع میشه و اقرار به این که خداوند رب العالمینه و اعتراف و اعلام به این که من فقط و فقط تو رو میپرستم و فقط و فقط از تو یاری میخوام و دعا به این که مرا از کسانی که راه راست میروند، نه از گمراهان و کسانی که بر اونا خشم گرفته اید، از ما قرار بده. این شروع این اثره. در آخر باز انسانه و باز مردمن که به خدا پناه میبرن، من شر الوسواس الخناس. این کیه که این کتاب در آخرین جمله هاش بون اشاره داره؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس. این پایان کتابه. بنابراین روشن میشه که این کتاب که یک کتاب مذهبی، یعنی یک طریقی، یک صراطی رو نشون میده، یک سر این را انسانه، یک سر دیگرش خدا، و این دو نام با اولین وهله‌ای که ما کتاب رو باز میکنیم و آغاز و پایانش رو نگاه میکنیم متوجه این مسئله میشیم که اصولا اسلام روی کلمه خدا و روی کلمه الناس، یعنی مردم، مردم بدون هیچ توجه به شکل و نژاد و رنگ و مذهب و طبقه، بگوشیم مذهب نه طبقه، روی الناس تکیه داره. خب پس یک راهیه، یک طرفش مردم هست، یک طرفش خداست. این راه هم معلومه، مبدأ و مقصدش هم کاملا معلومه. حالا با این توجه که با یک وهله در یک وهله به دست آوردیم، وارد متن میشیم. در متنم باز کلمه الناس و کلمه الله رو که نگاه میکنیم تأیید میکنه برداشت اولین بار ما رو در باره مقایسه اولین کلام، کلمه و آخرین کلمه‌ای که آغاز و انتهای این کتابه. بعد در آخرین لحظه گفتیم کتاب، عنوان خود کتاب باز هم پرمعنا، که این کتاب چه اسمی را از میان این همه کلمات و این همه اسامی که در زبان بشری وجود داره برای عنوان خودش انتخاب کرده. قرآن که ساده ترین و طبیعی ترین کلمه است در ظاهر، و وقتی که به درونش میریم میبینیم هیچ کلمه ای از این شریفتر و مفیدتر برای زندگی انسان وجود نداره، به خصوص کتابی که به قلم سوگند میخوره و به نوشته سوگند میخوره، و کتابی که در سرتیتر فصلهاش که نگاه میکنیم بیش از 75-76 تا از این اسامی مربوط به مسائل اعتقادی کتابه، مسائل تفکری انسانه. توجهش، من این مقدمه رو برای این عرض کردم که ما هممون باید اولا متد کارمون رو تحقیقمون رو عوض کنیم، دوم برای این عرض کردم که تحصیل کرده ها و روشن فکران ما انجام این رسالت بزرگ حیاتی را که با زندگی و حیات این جهانی ما هم به شدت و مستقیما سر و کار داره، این رسالت به بردوش خواص یا اشخاص مشخص تنها نگذارن و بدانن که هر کس که میتواند درست بیندیشد و هر کس میتواند بنویسه، فکر کنه، مطالعه کنه، به همون میزان که ایمان داره به این را و به میزانی که اهل تفکر و اهل اندیشیدن هست، به همون میزان رسالت این کار رو بر دوشش باید احساس کنه. بنابراین این کاریست که همه روشن فکران نباید منتظر باشند تا یک یا دو یا چند تن از خواص چنین کاری را بکنن. بیشک ما بهترین کار رو کسانی خواهند کرد که بیشتر از همه شایسته هستن، شایستگی علمی بیشتر دارن، ولی میخوام این عرض کنم که از لحاظ علمی شایستگی بیشتره یه عده‌ای که شایسته تر هستن مسئولیت را از دوش روشن فکران بر نمیداره، و همه ما باید خودمون به مسئول بدانیم که بینش منطقی علمی نسبت به مذهبمون داشته باشیم و به میزانی که اعتقاد داریم و ایمان داریم و شایستگی داریم بتوانیم مذهبمون رو با منطق علمی مسلح بکنیم، برای اینکه نسل آینده و نسل حاضر که به شدت مورد هجوم افکار و عقاید مختلف و رنگارنگ شده، در برابر این هجوم های فکری مقاومت داشته باشه. مسئله امت و امامت با یک متد جدید برای من یک داستان تازه رو پیدا کرد، و من اعتراف میکنم در اینجا که ناگهان تمام مسائلی که در شیعه، در مذهب تشیع، در کتب شیعه من میخوندم و در مباحث مختلف درباره امامت و ارزش امام و عظمت امام و اعتقاد به امام و اصالت امام میشنیدم، اینها برای من مبهم بود، به شدت مبهم بود، به طوری که من هیچ وقت حاضر نشدم درباره امامت حرف بزنم یا چیز بنویسم، برای که برای من روشن نبود، نمیتونستم هضم کنم بفهمم که یعنی چه. ولی ناگهان برای که به اون صورتی که معرفی میشد و بر من عرضه میشد، منی که تحقیق دقیق نداشتم و توجه کامل نداشتم و خبره این کار نبودم، با منطق امروزین و علمی من سازگار نبود. یک مرتبه مثل یک کشف، مثل یک مکاشفه، یک دریچه‌ای به طرف یک دنیای کاملا تازه که برای من بیگانگی مطلق داشت در برابرم باز شد. با یک توجه، با یک توجه به متد تحقیق درباره امامت، درباره امت و امامت، و بعد دیدم که مسئله امامت که از طریق فلسفی و کلامی برای من قابل پذیرش نبود، با دید علمی جامعه شناسی سیاسی چنان شکوه و عمق و عظمت و ضرورت حیاتی اجتماعی انسانی پیدا کرد که هرگز هیچ مسئله‌ای در برابر من این اندازه قدرت و شکوه تا کنون نداشت. و الان من اون چیزی که ناگهان بعد از این توجه که واقعا یک گونه الهامی بود، یک گونه توفیقی بود برای من و بی نهایت تحت تاثیر این توجه تازه هستم و بسیاری حتی بسیاری از مسائلی که حتی آقایونی که در این باره بسیار تبلیغ میکنن، ترویج میکنن، برای این مسئله تکیه میکنن، امروز اونجور روایات رو معمولا نمیخوان طرح کنن که میگن شاید امروز خب نپسندن، شاید به گوش ها سنگینی کنه، شاید درست متوجه نشن، شاید نشن. حتی این روایات برای من یک معنی 100% منطقی علمی امروزی پیدا کرده. امیدوارم که در این دو سه شب اگر توفیقی دست داد، من اون چرا که خودم یافتم در اینجا به عرض شما برسونم. ولی قبلا این نکته رو باید به شما عرض کنم که من به عنوان یک عالم مذهبی اینجا صحبت نمی کنم، بلکه به عنوان یک محقق ساده که برای فهمیدن مسائل مذهبی به مقداری که هر کسی در خودش این مسئولیت رو احساس میکنه صحبت میکنم، و بلکه به عنوان یک معلم ساده. و بنابراین اون چیزی که میگم نه اون چیز که حتما این است و جز این نیست، بلکه شما باید متوجه باشین که من میخوام این عرض بکنم که حالا که مسلمه برای ما که باید بسیاری از اون چیزی که به نام اسلام امروز در جامعهمون هست اصلاح بشه و ما برگردیم به سرچشمه های نخستین مذهبمون، باید تحمل بکنیم حرف تازره و به این صورت تحمل که نه بپذیریم حرف تازره، ولی خودمون را آماده بکنیم به این که محققان و اهل مطالعه و کسانی که در این باره ها فکر میکنن حرف تازه بزنن، یک تعبیر تازه، یک توجیه تازه، یک استدلال تازه بکنن. ولی اون چی که من میگم مسلمن تازه هست، ولی مسلمن درست ممکنه باشه، ممکنه نباشه. بنابراین جزم و قطع نه من معتقدم به نتایجی که رسیدم در این مطالعه و نه شما باید معتقد باشین که اون چی که من میگم 100% درسته، یا این که من خودم معتقدم که اون چی میگم 100% درسته. مسئله ایست که تحقیقیست که در این باره از این دید علمی جامعه شناسی شده و مسلمن من بر شما عرضه میکنم با تفکر خودتون، با جستجوی بیشتر، با مطالعه بیشتر، با پرسش و سوال و طرح در مجامع علمی باید این مسئله پخته بشه و حلاجی بشه. یک مسئله ده این امشب اونجوری که حرف خواهم زد خیلی معلمی و خسته کننده است و برای اینکه پایه‌های اساسی طرز تفکرم و مباحثم از لحاظ علمی مطرح بشه اینجا و گذاشته بشه، من تمنا میکنم تحمل به فرمایین خشکی و خطی آور بودن این مباحثی که اینجا خواهم گفت. انشاءالله از شب دوم و سوم مسئله زنده تر و روشنتر خواهد شد. یکی از اسلام شناسان به نام مونتگومری یک توجهی داده که بعد من اون نظریه اون رو بیشتر بحثش دادم و پایه بحث مربوط به امت منه. امشب درباره امت فقط حرف میزنم، شب دیگه درباره امامت و مقایسه اون با مسئله رهبری در جامعه شناسی و لیدرشیپ و در شب آخر درباره امامت در تشیع و مسئله وصایت و بیعت در اعتقاد ما و در اسلام. بنابراین مسئله اول امته. اون چی که بسیار من بهش تکیه میکنم همریشه بودن امت و امامته، این بی نهایت پر معنا. مونتگومری آمده همونطور که عرض کردم در مسئله سوره قرآن اصولا انتخاب و تعیین یک اسم، یک اصطلاح برای یک مکتب، یک کتاب، یک اثر گواه بینش انتخاب کننده است. چون که یک مردی، یک خانواده اسامی که میگذارن برای بچه هاشون گواه سلیقه‌شون هست، گواه توجهشون، ایمانشون، اعتقادشون، پسندشون، همونطور هم در مسائل علمی، مسائل اجتماعی به اسامی و عناوینی که انتخاب میشه برای تسمیه این مسائل بسیار قابل مطالعه است و انسان در وهله اول باید روی معنی این اصطلاحات توجه کنه. ممکن به این توجه کرده، البته یک اشاره، ولی من اون مسئله رو بیشتر بحثش دادم. و اینه که مردم در طول تاریخ و همچنین در عرض جغرافیا روی زمین برای دست دسته جمع میشن، دست دسته زندگی میکنن. این مجموعه افراد و آحاد انسانی که یک جمعی رو ساختن و در اون جمع با هم زندگی میکنند، این جمع خودشون رو چه اسم دادن؟ نوع اسمی که برای این مای خودشون، برای این اجتماع خودشون تعیین کردن مبین بینش و تلقی اونها از زندگی اجتماعی و معنای واقعی این اجتماعشونه. این اسما خیلی زیاده. اون چیزی که معمولا الان هم طرحه من مقایسه میکنم، یکی نسیونه که ما ملت ترجمه میکنیم. اروپایی ها میگن نسیون، یعنی یک اجتماعی از افرادی را که در یک جا زندگی میکنن با هم. نسیون از مصدر نطفه، نطف یعنی زادن. بنابراین مقصودشون از این اجتماع ملاک اساسی و پیوند طبیعی و مقدس و واقعی که افراد این گروه را به هم وابسته می کند همزادن و همزایش اونها، یعنی اینها از یک سرچشمه زاییده شدن. بنابراین مقدس ترین پیوندی که میانه در این جامعه افراد را به هم متصل می کند پیوند زایشیه، همزادیه. این اسمی که اروپایی انتخاب کرده برای گروه انسانی، برای یک جمع انسانی. و الان هم یک کلمه بسیار معروف رایج، شاید رایج ترین کلمه است که در اروپا مطرحه، نسیون و نسیونالیست، یعنی اصالت پیوند همزایشی بین افراد انسانی، این مقدس‌ترین پیوند است که انسان ها را به هم نزدیک میکنه. دوم از کلمات گذشته تر، نسیون هم خیلی قدیمی است که از الان هم زنده است، قبیله است. قبیله افرادی از انسان هستند که برای زندگی خودشون یک مقصد و یک قبله را انتخاب کردن و همه به طرف اون میرن. بنابراین مقدس‌ترین و محکم‌ترین پیوندی که افراد انسانی ره در این جامعه از نظر عقیده اونها به هم وصل میکند اشتراک اونها در قبله است، یعنی در میادگاه، یعنی در هدف، در مقصد که معمولا چراگاهه در قبیله، چون هر قبیله یک چراگاه داره و یک مکانی برای اصلاح و ییلاقش داره. و بنابراین یک قبیله افرادی هستن که به اون قبله، به اون هدف و مقصد حرکت میکنن، اشتراک در مقصده. سوم قومه، یه گروه انسانی بهترین پیوند و مهمترین پیوند افراد در اون جامعه قیام کردن اونها برای یک عمل تلقی شده. یعنی ما افراد انسانی هستیم که در این گوشه زمین با هم برای انجام یک کاری قیام میکنیم. قومه، یکی شعبه. شعب چه معنی داره؟ از کلمه تشعب و انشعاب که در فارسی و شعبه هست، از این ریشه است، با این هم ریشه است. یعنی افراد انسانی در روی زمین شعبه شعبه شدن، هر شعبه ای یک شعبه، یعنی یک قومه، یک ملته، یک واحده، یک مجتمع انسانیه. بنابراین پیوند اینها، اشتراکشون و انفصالشون از شعبه های دیگه افراد انسانی و اجتماعات انسانی. طبقه افرادی از انسان را که دارای یک شکل زندگی، یک درآمد مشابه یا یک شکل کار دارند، یک طبقه هستند. یعنی افرادی از انسان که دارای در یک طبقه قرار میگیرند، یعنی شکل کار یا شکل زندگی یا تشابه درآمد و برخورداریشون از اون جامعه با هم مشابهه و با هم میخونه، اینها یک واحد و یک گروه مجتمع رو درست میکنن. بنابراین اشتراک در کار یا در درآمد و شکل زندگی وجه اشتراک اینها و پیوند انسانی اینها با همه. یکی اجتماعه که الان کلمه معموله، هم مردمه و هم اصطلاح علمی دنیا، سوسیته، هم در اروپا هم در ما، جامعه، اجتماعه، یعنی تجمع افراد انسانی در یک جا. بنابراین مهمترین پیوند و مبنای این جامعه، معنی اساسی این ارتباطات افراد، جمع بودنشون با هم در یک جا. مهمتر از این، اما اسلام به اون قهر دیگه کار ندارم. اسلام به جای قوم، یعنی قیام در یک کار، قبیله داشتن یک مقصد، و یا اجتماع که فقط جمع بودن افراد در یک جا ملاک بگیریم، یا نسیون یعنی همخون بودن و همزاد بودن و قوم خیش بودن افراد انسانی در یک جا، در با داشتن یک شجره خونی و قومی و و خانوادگی ره این ملاق قرار بدیم، یک اصلاح دیگه‌ای انتخاب کرده به نام امت. این امت به معنای از امه، به معنای رهبری کردن و رهبری شدن بر راهه. بنابراین اسلام پیوند اساسی و مقدس افراد انسانی را در یک جا، نه خون،
نه خاک، نه تجمع، نه در اشتراک در مقصد و نه اشتراک در شکل کار و ابزار کار، نه تشابه در درآمد میبینه. اینا عمل اعتباری میبینه و عمل در دست دوم یا عمل یا بعضی حال اصلا موهوم. پس چه پیوندی مقدس تر از همه است که اسلام اون را معنی اساسی جامعه بشری میبینه؟ رهبری کردن و رهبری شدن و قرار گرفتن افرادی از جن نوع انسان در یک راه، نه در یک جا، نه با یک خون، نه با یک شکل کار، نه با یک درآمد مشابه، نه با یک خواست، نه با یک مقصد یا چراگاه، بلکه با یک رهبری. بنابراین از امتیازات این اصطلاح بر اصطلاحات مشابهش که کاملا روشنه که اینا نه نسیان، نه قبیله، نه جامعه، نه قوم، نه شهر، هیچ کدامش دارای یک معنی مقدسی که بشه روش تکیه کرد نیست، مگر قبیله که در این اصطلاح بگیم بهترین اصطلاحی است که بشر انتخاب کرده برای اجتماع خودش و اون اشتراک افراد انسانی در قبله است، یعنی در هدف و مقصده. اما این امتیاز در امت هم هست. چرا؟ وقتی میگیم رهبری، وقتی میگیم که افراد انسانی در یک جا با هم جمع شدن و در یک رهبری واحد سهیم هستند و شریک هم هستند و هم سرنوشت هستند، یعنی هم قبله هم هستند. چون رهبری اصولا رفتن به طرف یک قبله هست، در این شک نیست. اما یک امتیاز معنوی بیشتری امت بر قبیله داره، از آن اصطلاح صد درصد علمی میگم، با اونه که هم اشتراک در قبله ره، چنان که در کلمه قبیله هست، ملاک پیوند افراد انسانی و خویشاوندی معنوی و واقعی افراد انسانی در یک جا قرار داده، هم حرکت هست، اما هدف درش نیست، رهبری درش نیست. در قبیله اشتراک در هدف هست، اشتراک در یک مقصد هست، اما نفس حرکت درش نیست، زیرا افراد از انسان ممکنه دارای هدف خاصی باشن اما برای رفتن به اون هدف هیچ ضمانتی و هیچ تعهدی نداشته باشن، فقط هم عقیده باشن، هم هدف باشن، از لحاظ ذهنی فقط یا عاطفی. در امت این معانی خفته، هم جامعه انسانی، همه اون پیوندهای مختلفی که در اصطلاحات مشابهش وجود داره ریخته دور، ملاک نیست برای پیوند انسانها با همونا، چه باشه چه نباشه ملاک نیست. اشتراک در هدف و یک قبله، یک افراد انسانی که یک قبله دارن با هم یک جامعه انسانی رو میسازن. دوم، رفتن به طرف این قبله در این اصطلاح، در این نامی که اسلام برای جامعه انسانی وضع کرده و انتخاب کرده و تعیین کنه، وجود داره. رفتن به طرف اون قبله امت رهبریه. سوم، وجود رهبری و هدایت در این سفر افراد انسانی از این راه به طرف اون قبله نهفته است. یعنی بنابراین امت عبارت است از، در همه معنی ها رو توی یک جمله جمع بکنم، امت عبارت است از جامعه انسانی که در آن یک قبله مشترک وجود دارد و یک رهبری مشترک برای همه افراد اون جامعه که در اون رهبری شریکن و جامعه متعهد است به پیروی از این رهبری اجتماع و در آن رهبری نیز وجود دارد که هدایت جامعه را و نیل آن را به طرف اون قبله مشترک تعهد می کند. بنابراین خویشاوندی افراد انسانی به جای خاک و خون و همکاری و هم سرنوشتی و هم هدفی و هم قیامی برای و هم گامی برای یک کار و یا هم گروهی در برابر گروه های دیگه اتمن که در معنای شعب هست، عبارت است از وجود رهبری در جامعه‌ای که افراد آن تحت یک رهبری واحد در میان و متعهدند که در این راه به طرف قبله مشترک حرکت میکنند و اون جامعه دارای یک رهبر مشخص مشترک مورد اتفاق همه هست. این جامعه ایدئال اسلام است که در آن جامعه اسلام به عنوان مذهب مکتب این راه و این قبله را نشون میده و بنابراین امامت عبارت است از بیان اون هدایت این جامعه به طرف اون قبله. از این نظر در خود اصطلاح امت وجود و ضرورت امامت 100% نهفته است. در جامعه 100% نهفته نیست، در قبیله و در قوم و در اجتماع و در نسیون نهفته نیست، اما امت بی امامت نمی شود. از طرفی فرد انسانی وقتی عضو امت است که در برابر رهبری جامعه متعهد باشه و تسلیم، بنابراین فرد در امت دارای یک زندگی اجتماعی متعهد به رهبری اجتماع و جامعه متعهد به حرکت به طرف هدف و همه افراد در اون جامعه متعهد به اشتراک در قبله هستند. از اینجا یک مسئله دیگه پیش میاد، مسئله کیفیت امامت و رهبری جامعه اسلامی که به نام امت میخوانیم. بنابراین بعد از این هر وقت میگم امت یعنی جامعه با ایمانیش که امامت خود به خود درش مطرحه. در اینجا دو مسئله مطرحه که من یک اشاره بو میکنم و در شب بعد به تفصیلش میپردازم که بی نهایت این حساسه، یعنی حساس این مسئله ایست که امروز از لحاظ رهبری سیاسی جامعه شناسی سیاسی مطرحه و اون اینه که برای جامعه رژیم سیاسی، رهبری اجتماعی و هدایت مردم و حکومت دو فلسفه دو بینش بیشتر نداره. در همه شکل‌های مختلف رژیم ها، در همه اشکال مختلف زندگی سیاسی دو طرز فکر. اول اداره جامعه به بهترین وضع، دوم هدایت جامعه به بهترین وضع. این دو تا طرز فکر گرچه در وهله اول شبیه به همه یا اختلافش محسوس نیست، اما دو بینش متناقض با همه. یکی این جامعه انسانی را ما دارا یک حکومتی برایش داشته باشیم که حکومت افراد اون جامعه را به شکلی اداره کنه که افراد بپسندند، بخواهند آسایش کنند و برخورداری داشته باشند و آزادی مطلق داشته باشند یا آزادی نسبی هرچه بیشتر ممکن است داشته باشند، به طوری که افراد اون جامعه در اون نوع حکومت احساس آسایش آزادی و سعادت کنند. این بهترین نوع حکومت تلقی شده بود در طول تاریخ، اما امروز بالاخص در نیم قرن اخیر و مخصوصا در جامعه شناسی، جامعه شناسی که مبتنی و متوجه به کشورهای آسیایی و افریقایی و ملت‌های عقب مانده ها، این مسئله مورد تردید واقع شد، زیرا متوجه این شدن که مسئله اداره به بهترین شکل جامعه با اصل پیشرفت سریع جامعه منافات داره. یا باید اصل بهزیستی و آسایش مردم را انتخاب بکنیم و شعار اساسی حکومت باشه، یا نه اصل ترقی و تغییر و پیشرفت هر که بیشتر و سریعتر این جامعه را از وضعی که داره هدف خودمون قرار بدیم، در اینجا باید منافات پیدا میکنه. چنان که گاه شما کودکتون رو به پرورشگاه میدید، به کودکستان میدید که او را به هر شکل که بهترین شکل میبیند عوضش کنه، به بهترین شکل و مرحله ارتقایش بده، طرز تفکر، طرز سلیقه، طرز زندگی، بینشش، عقیدش، روابطش، اخلاقش به کلی به بهترین شکل دگرگون کنه. یا نه کودکتون به باغ کودکان میدیم، در اونجا باغ کودکان برای این نیست که کودک شما را تغییر بده، به بهترین شکل تربیت کنه، عوض کنه، نه، اون میخواد به بهترین شکل نگهداری کنه، یعنی از زمین خوردن، از ناراحت شدن، از مریض شدن، از دعوا کردن، امثال اینها جلوگیری بشه، به طوری که به بهترین شکل این چند ساعت را که کودک در باغ نگهداری اطفال هست بهش خوش بگذره. در اونجا مسئله تغییر و پیشرفت و ارتقاء کودک مطرح نیست، بهتر زیستن و آسوده احساس کردن و احساس سعادت و آرامش و آزادی کردن مطرح دارش. این دو تا بینش بدون اینکه مطرح بشه در تاریخ، در اصطلاحات ناخودآگاهانه شاید مطرح شده. یکی سیاست که در شرق ما میگیم به اداره مذهب رهبری